أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ساعات و لحظات بسیار مهم و حساسی ماه مکرم رجب با سرعت در حال خداحافظی با ماست. شما در مباحثی که قبلا تقدیم شد خاطر نورانیتون هست که اولیاء خدا به ما اینگونه گفتند، در دعای ششم هم این مسئله به عرضتون رسید. اینجوری فرمودند که روز وقتی به پایان میرسه با شما حرف میزنه. یک روز از عمر ما گذشت، اون قسمت پایانی با شما سخن میگه. در لحظه وداع اگر با او خوب رفتار کرده باشید به شما بشارت میده، اگر باش بد رفتار کرده باشید از شما ابراز ناراحتی میکنه و به شما میگه دیگه شما منو نخواهید دید تا قیامت که ما با هم روبرو بشیم. همین امروز ما که الان تو ساعات پایانیش هست به همین کیفیت، همه روزها همینطور. وقتی که به پایان نزدیک میشه با شما وداع میکنه. این وداع یا یک وداع خیلی شیرینه اگر باش خوب رفتار شده باشه، یا یک وداع خیلی تلخه اگه باش بد رفتار شده باشه. بعد هم به شما میگه که دیگه شما منو نخواهید دید تا قیامت که ما به هم برسیم. زمان زنده است، حیه، شعور داره، درک داره. حالا اگر این زمان غنی‌سازی هم شده باشه از جهت ملکوت و باطن، مثل ماه مکرم رجب که یک زمان معمولی نیست و سفره رحمت و کرم پروردگار متعاله، این ماه رجب یک چنین ماهی است. اگر اینجوری بود خب مسئله به حساس‌تر، وظیفه مهمتر و وداع هم سنگین‌تر. اون خصوصیتی که درباره یک شبانه روز صحبت شد که در روایت هم هست، قبلا هم براتون روایتش خونده شد، در مورد ماه هم هست. الان ماه مکرم رجب رسیده به ساعت‌های پایانیش، امشب شب آخر ماه مکرم رجب، فردا میشه روز پایانی این ماه. معنای این مطلب اینه که شما رسیدید به اون بخش وداع با ماه مکرم رجب، که دیگه این ماه با ما خداحافظی میکنه. اشتباه نکنید تا سال آینده، اینه که اشتباهه، خداحافظی میکنه تا قیامت. اگر عمری داشتیم ما به ماه رجب دیگری رسیدیم، در سال آینده اون یک ماه رجب دیگری است. چون گاهی این اشتباه رو میکنیم، خیال میکنیم مثلا اگر ما زنده بودیم به ماه رجب سال آینده رسیدیم، احیانا مثلا جبران میکنیم و چه اگر انسان کوتاهی کرده باشه. نه، اون ماه رجب یک ماه رجب دیگره، جایگاه خودش رو داره در زندگی ما و نقش خودش رو داره در تأمین حیات ابدی ما، نقش خودش رو داره و سهم خودش رو. و الا این ماه رجب کاری به ماه رجب آینده نداره. این خودش هویت خودش رو داره، ظرفیت خودش رو داره، نقش خاص خودش رو داره. تمام که شد تمام شد، تکرار نمیشه. شما دیگه با این ماه رجب روبرو نخواهید شد مگر در قیامت. این با شما خداحافظی میکنه. هر بخش از زمان همینطوره. امروز که با ما خداحافظی میکنه تمام که شد دیگه تمام شد، ما دیگه او رو نمیبینیم تا قیامت. این ماه هم همینطوره، با ما دیگه خداحافظی میکنه. خب اولین این رو بهش توجه داشته باشیم. بر این اساس طبق اون چیزی که ما در روایات استفاده میکنیم و از کلمات اولیاء خدا، آغاز ماه و استقبال از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، پایان ماه و بدرقه از اهمیت خاصی برخورداره. نوعاً هم اگه دیده باشید در آیینی که وارد شده و روایاتی که وارد شده، هم استقبال آدابی داره هم بدرقه آدابی داره، که انسان هوشیار و اهل مراقبه این رو توجه میکنه، میدونه در این آغاز که یک شروع خوب هست اسراریست، در این پایان که یک پایان نیکی باشه هم اسراریه، یک استقبال خوب و یک بدرقه و خداحافظی خوب با یک یار عزیزی که ارتباط ما با او در حقیقت یعنی ارتباط با خزانه بیکرانی از کرم و لطف و رحمت الهی منش اینه. خب اینو که نمیشه به آسانی باش روبرو شد. دوستان خدا بدرقه های خیلی شیرینی دارن با ماهای خدا، چون رجب ماه خداست. فهمد از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی. این ماه ماه منه، این بنده بنده منه، این رحمتم رحمت منه. بعد هم در همون حدیث قدسی این مضمون وارد شد که فرمود من این ماه رو یک رشته ارتباط بین خودم و بنده های خودم قرار دادم. هر کس خواست به من برسه خودش رو به این رشته برسونه. فمن اتصل بهی وصل الی. و اگر شما به ماه رجب برسید این رشته رو بگیرید به من رسیدید. چون این رشته مثل یک ریسمان رها در اطراف شما که نیست، ریسمانی است که آویخته شده است و یک سر او متصل به عنایت الهی است، یا به تعبیری به دست بی دستی حقه، دست خداست این سمتش، طرف دیگرش رهاست در اختیار شماست. فمن وصل به اتصل الیه. فمن اگر به این رسیدید، اینا اگه بگیرید به من وصل شدید. ماه رجب یک چنین چیزی. حالا این ماه با اون ظرفیت، با اون مضامین، با اون محتوا، با اون ملکوت، با اون زیبایی، با اون بهجت، با اون ظرفیتی که در جبران خطاها و گناهان داشته، با اون ظرفیتی که در ارتقاء درجات ما داشته، داره با ما خداحافظی میکنه. این شد دیگه، امشب شد شب آخر ماه رجب. فردا این موقع یکی دو ساعت مونده به پایان ماه رجب، بعدش هم میشه آغاز ماه معظم شعبان. این فرصت پایانی رو مراقبت کنیم که یک خداحافظی خوب داشته باشیم. اگر انسان در استقبال کوتاهی کرده باشه، اینی که عرض میکنم رو مبناست، تعارف نیست، ذوق نیست. خیال کنیم مثلا ما داریم یه حرف ذوقی میزنیم، اصلا خیال کنیم یه تعارف داریم میکنیم، به هیچ وجه. این یک حقیقت محضه که به وسیله اولیاء خدا ازش پرده برداری شده به دست ما رسیده. اینه مطلب. ولی حالا یه وقت ما نشستیم اینجا داریم حرفایی میزنیم، حالا سلیقه‌ای به خرج میدیم، مطالب مثلا ذوقی مثلا میخوایم تقدیم بکنیم. نه، این مطلب حقیقیه، از طریق اولیاء خدا رسیده، اونها رمزگشایی کردن، پرده برداری کردن از خزانه غیب، در دسترس ما قرار دادن. و عنده مفاتح الغیب، کلیددارش هم ولی کامله. مفاتح غیب نزد خداست، کلیددارش هم ولی کامله. اون در رو باز کردن، از اون اسرار غیب ما رو با خبر کرده. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، خودش فقط میدونه. ولی خدا که خزانه داره، به چنین منصبی بهش داده شده، اون چرا که سهم ما از این غیب هست در دسترس ما قرار داده. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، به ما آموزش دادن. خب در روایات داریم که مثلا حضرت یه دفعه برگشتن به اصحابشون که دور و برشون هستن، فهمدن میدونید امروز چه روزیه؟ طرف گفته یا ابن رسول الله چه روزیه امروز؟ حضرت فهمدن مثلا عرض میکنم چون نمونه شد داریم، آخرین روز ماه رجبه، آخرین روز ماه رجبه. یا مثلا چند روز اندکی مونده از پایان ما، اینه؟ آیا توی ماه روزه گرفتی؟ بعد طرف مثلا با تعجب گفته نه مثلا ما. حضرت فرمودن پس غنیمت بشمار، نکنه از دست بدی. از اون بیانات و از آدابی که معمولا برای پایان ماه در اختیار ما قرار گرفته، ماهای خاص به ویژه، عموماً ماه‌ها ولی مخصوصاً ماهی مثل ماه رجب، از این آداب فهمیده میشه که یک بدرقه خوب جبران کننده است. اینه بمونم چقدر بهش توجه دارید پیدا میکنم. یک بدرقه خوب جبران کننده است، یعنی اگر کسی نتونسته خوب استقبال کنه، اگر کسی نتونسته خوب ادب ماه رو رعایت کنه تو مسیر، یک بدرقه خوب میتونه تا حد زیادی جبران کنه. اینجوری میفهمی؟ ما تو دیدارهای خودمونم اینجوری هست نیست؟ تو همین ارتباطهای خود ما با هم دیگه، اگر ما مثلا با هم روبرو شدیم، روبرو شدمون خیلی شیرین نبود، بلکه با هم یه چالشی هم کردیم، یه برخوردی هم بین ما صورت گرفت، اگر همون وضعیت باشه و ما از هم جدا بشیم خیلی وضع بده. اگر تو اون لحظه پایانی اصلاح کرده باشیم، به فرض اینکه اون دیدار دیدار تلخی بوده، چون اون قسمت پایانی شیرین شده دیگه، شیرین شده دیگه، قبول دارید اینجوری شد دیگه، ما شیرین شد، ما رفتیم، ما با هم خوب خداحافظی کردیم، اون خاطره ای که میمونه برای ما های خاطره خوبیه. این تو ارتباطات ما هم همینطوره. این ماه زنده است، مصاحب ما بوده، جلیس ما بوده، هم نشین با ما بوده. حالا داریم ما از هم جدا میشیم، لحظه جدایی و ساعات پایانی یک چنین سهمی رو دارن، یعنی میتونه جبران کننده باشه. لذا مثلا در بعض از مراقبت هایی که به ما گفتن، این استغفار مثلا در این روز پایانی تأکید میشه، مضاعف میشه. حالا مثلا باز جالبه که برای روز آخر ماه ادب روزه وارد شده و تأکید شده، با اینکه همه روزهای ماه رجب برنامه روزه درش هست، اما روز پایانی تأکید شده که تو در حال روزه با این ماه خداحافظی کنی برات اگر ممکن باشه، مثلا روزه داشته باشه با این ماه خداحافظی کن، استغفار داشته باشه، کوتاهی های خودش رو عذرخواهی کنه. خب این معدله دیگه، این معلومه یه آدمه با ادبیه، این همینجور جدا نشد از این ماه، توجه پیدا کرده به کوتاهی های خودش، به کم گذاشتن های خودش، میشینه فکر میکنه از قصور و تقصیر خودش و احیانا از اشتباهات و خطاهایی که در این ماه مرتکب شده، شروع میکنه به عذرخواهی کردن به درگاه خدای متعال و صاحب ما. این یعنی مؤدبانه داره خارج میشه. این خیلی فرق میکنه با اون کسی که همینجور اون روز آخرش هم گذشت و ماه رجبش تمام شد. اینا با هم خیلی فرق میکنن. نه، این در یک وضعیت خیلی خوبی جدا شد، این مؤثره، مخصوصا اگر اون فرصت پایانی رو، یعنی مثلا یک ساعت مونده به آخر روز پایانی ماه مکرم رجب رو انسان خلوت کنه، بشینه یک ساعت مثلا، در اون یک ساعت استغفار داشته باشه، در اون ساعت مخصوصا با امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف صحبت کنه، این توسل کنه به ولی زمان و صاحب زمان و روح زمان و حقیقت زمان، با او شروع کنه به صحبت کردن، از حضرت عذرخواهی کنه، از حضرت کمک بخواد، او رو واسطه قرار بده. این توسل اینه دیگه، یه آبرومندی که این ماه هرچه آبرو داره از او داره، او رو واسطه قرار بده بین خودش به خدای متعال. یه زیارت آل یاسین بخونه، با حضرت صحبت کنه، بعد صمیمانه گفتگو کنه، کوتاهی های خودش رو عذرخواهی کنه، از حضرت بخواد که برای او استغفار کنه، بگه من از عهدم بر نمیاد، شما برای من طلب مغفرت کنید در پیشگاه خدایمتون، مؤدبانه با ماه رجب خداحافظی کنه. این میشه یک بدرقه خوب. البته اگر مثلا مثل فردایی، البته امشب و فردا، یعنی از همین مغرب تا غروب فردا، اگر این فاصله رو به انواع برنامه هایی که برای ماه رجب وارد شده بود آکنده کنه، دعاهایی رو که وارد شده همه رو بخونه، از کاری که هست به اندازه بگه، به هر مقدار که بعضیاش اندازه داره، مثلا داره که شب 70 بار استغفار کنه، نمونم روز 70 بار اول صبح استغفار به همون کیفیتی که وارد شده مثلا، و این رو دیگه حالا برای امشب و فردا بذاره تو برنامهش، که این روز شب و روز پایانی رو با یک وضعیت خوبی انشاءالله سپری کنه. این سفارشی است که باید به خودم و دوستان و برادران و خواهران بسیار عزیزم داشته باشیم. حیف دیگه، اگر انشاءالله خدای متعال ما رو به ماه رجب دیگری رسون، اون یک ماه رجب دیگری، این رو از دست ندیم، این تکرار شدنی نیست دیگه، این خودشه و سلام، خداحافظی کرد دیگه، میره تا قیامت که با ما روبرو بشه. اگر وقتی ما روبرو شدیم این از ما رنجیده باشه، اگر تهی باشه، اگر خالی باشه، حسرتش خیلی زیاده. البته شماها به حمد الله آداب این ماه رو رعایت کردید، از برنامه‌هاش بهره مند شدید، ولی خب بالاخره هر چی هم بهره مند بشیم باز کم دیگه، حالا بهتر این پایانیشو دریابیم. این یک نکته. نکته دوم درباره استقبال از ماه معظم شعبانه، اون رو هم بذارن دوستان تو دستور کار. که ما انشاءالله امسال یک ماه معظم شعبان متفاوتی رو انشاءالله داشته باشیم. این رو توقع کنیم از خودمون که انشاءالله با ماه معظم شعبان ما یک ارتباط خوب از همون لحظه اولش خوب روبرو بشیم. که اونجا هم ملاحظه کردید وارد شده، مثلا شب اول ماه برنامه خاصی داره، مثلا غسل داره. معمولا آدابی که برای ورود در هر ماه هست، یه دعای مختصری هست، دعای استهلال، که اتفاقا در صحیفه مبارکه سجادیه هم ما داریم، دعای استهلال داریم. همون دعای استهلال رو مثلا بخونه از همون لحظه اول. درست، حالا جالب هم اینطوره، شما همین که با ماه مکرم رجب خداحافظی کردید، درست اون لحظه که تمام شد ماه معظم شعبان وارد میشه، به او سلام میکنید. تو همون لحظه‌ای که توسل به امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف دارید، تو همون لحظه‌ای که در سجده هستید، در استغفار هستید، این ماه به این ماه تحویل میشه. انسان تو یک وضعیت خوبی باشه وارد ماه معظم شعبان میشه، درست تو اون لحظه وارد میشه ماه شعبان، از راه میرسه. از قبل انسان آماده باشه که یک استقبال خوب با معرفت توجه داشته باشه. و هادا شهر نبی یک، ماه پیغمبر تو رسید، سید رسول یک، شعبان، الذی حففته منک بالرحمت و رضوان. این ماهیه که تمامش رحمته، محفوف به رحمته، از جانب توست، محفوف و پیچیده شده به رضایت از جانب تو. این ماه پیغمبره، این از راه رسیده. با یه حس خیلی خوبی سلام کنه به این ماه، وارد به این ماه بشه، با دعای استهلال آداب ورود به ماه رو داشته باشه. همون لحظه هم که قرین فریضه مغرب و عشا است دیگه، نماز مغربشو بخونه، بعد از نماز مغرب شروع کنه با امام زمان عجل تعالی فرجه صحبت کردن، از حضرت کمک بخواد برای یک ورود مناسب به این ماه و نگه داشتن ادب در این ماه و استفاده از ظرفیت این ماه، که انشالله یک ماه معظم شعبان خوبی ما داشته باشیم انشالله. چقدر هم خوبه که انسان از آداب استقبالم اینه که انسان از قبل با این ماه بیشتر آشنا بشه. یعنی همین مطالبی که در حالا راه به قول رفقا راه دور نریم، همینی که مثلا در کتاب شریف مفاتیح الجنان هست، بیشتر خواستید در کتاب شریف المراقبات مرحوم ملکی تبریزی علالله مقامه و شریف هست، بالاتر از این هم المده هست. انسان همینا رو بخونه از قبل ها آشنا بشه، دو سه صفحه هم بیشتر نیستم که خب این ماه چه ماهیه. اونجا از اولیاء خدا برای ما گفتن، آدابش رو گفتن، اعمالش رو گفتن، بعد انسان ببینه چه بخشی از اینها سهم اوست، اینا رو آشنا باشه. شما به حمدالله انس دارید، غیر از روزه که تأکید ویژه شده در تمام این ماه، بدل هم نداره دیگه، مثل ماه مکرم رجب نیست که اگر امروز شما روزه نداشتید صد بار بگید سبحان الاله الجلیل تا آخر اون ذکر شریف رو بگید، انشالله خدای متعال شما رو جز روزداران این ماه حساب کنه. اونجا دیگه بدل هم نداره، اگه روزه گرفتیم میتونستیم، گرفتیم نتونستیم، دیگه از دست ما رفته است. اون چیزی که در ماه ید ابو فی سیامهی و قیامه، خب پیامبر در این ماه چه کار میگرد؟ یه اهتمام داشت بر روزه و اهتمام داشت بر نماز. سه روز اول رو اگر انسان بتونه روزه بگیره که عالی میشه، متصل اون سه روز اول رو، اگر نشد حداقل روز اول رو مقید باشید که انشاءالله روزش رو از دست ندید. خیلی افتتاح زیبایی میشه با روزه انسان وارد بشه، با حال خوش وارد بشه، با توسل به امام عصر وارد بشه در این ضیافت کده الهی. چه ضیافت خانه ایست ماه معظم شعبان، چه خبره. سه تا دستور ذکری هم شما دارید به طور خاص برای هر روز. یک استغفاره، اون استغفر الله و اسأله توبه برای هر روز وارد شد. دو صلوات مشهور شعبانی است که عجب ذکر شیرین و جذاب و کامل، چه صلوات جامع و سازنده است. همون که میخونید دیگه، بعد شجرت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی. بعدش هم اون قسمت پایانیش که هازا شهر نبی یک، و بعد هم چه توقعی هم پایانش کردید، اللهم فاعنا علی الاستنان به سنته فیه و نیل شفاعت لدی، اللهم وجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الیک محیعا و جعلنی له متبعا حتی القاک یوم القیامت انی راضیا و عن ذنوبی غاضیا، قد اوجبت لی منک الرحمت و الرضوان و انزلتنی دار القرار و محل الاخیار. آغاز شناسنامه اولیا، پایانش هم درخواست مقامات اولیا. چی بهتر از این؟ این صلوات شعبانی است که وارد شده بعد از فریضه، بعد از نماز، در وقت زوال مخصوصا خونده بشه. اینقدر این صلوات مقدسه که جز اعمال ویژه شب نیمه ماه معظم شعبان هم هست که یک شب عادی نیست، که شما میدونید شب نیمه ماه پهلو میزنه به لیلت القدر از نظر ظرفیت ها. به هر حال یکی اینه که برنامه ریزی کنید. شما البته فکر میکنم از حفظ باشید این صلوات شعبانیه رو. اگر از حفظ نیستید، شما جوانید اکثرا الحمدلله، اونایی هم که از سن جوانی رد شدن دیگه از حفظن دیگه الحمدلله روونن، در از حفظ کنید، بعد با خودتون زمزمه داشته باشید، این از ظرفیت این ذکر ممتاز بهره مند بشید. دومم مناجات شعبانی است که درباره او هیچ چی نمیتونیم بگیم، از زیبایی، از حلاوت، از انس، از ظرفیت. واقعا یک پدیده است در بین دعاهایی که از ائمه خدا صلوات الله و سلام علیهم اجمعین رسیده، این دست پخت امیرالمؤمنین علیه السلام برای ماه پیغمبر واقعا عجیبه. یه چیزیه برای خودش. به نظر میرسه از دعای کمیل هم با حلاوت تره. کمیل خیلی دعای عجیبیست، خیلی مرتفعه. اما مناجات شعبانیه یه ارتفاعات جدیدی رو نشون میده به سالک، یعنی یه آفاق تازه‌ای رو باز میکنه تو اون ارتباط با خدای متعال. از چیز فوق‌العاده است. خیلی قدر بدونیم، انشاءالله بذارید در دستور کارتون. و کاش که انسان تا جوانه این متنهای نورانی رو حفظ کنه. حالا ما حسرت میخوریم، من از حفظ نیستم. حتی شما یه جملهشو بخونید، جمله بعدیشو میتونم بخونم براتون. بعضی از فرازهاشو به خاطر دارم، اما متصل اللهم صل علی محمد و آله و اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی اذا نادیتک اقبل علی اذا ناجیتک. انسان شروع کنه از این اول تا اون فراز پایانیش به خاطر سپرده باشه، خیلی شیرینه. جوانیشو انسان میخواد چه کار کنه اگر این بهره ها رو نداشته باشه؟ من به یکی از رفقا میگفتم اصلا این جوانی نکرده که کسی با این حرفا انس نداشته باشه. یه فرهنگ غلطی هست میگن آقا فلانی جوانی نکرده، یعنی چی مثلا؟ یا ناکام شده، میگن یعنی مثلا این خوش نگذرونده، نمونم نگشته، رفیق بازی نکرده، جوانی نکرده که. حتی من مخالفتی نداریم، صحیح و درستشو همه اونا رو هم قبول داریم، اما جوانی نکرده اگر با خدای متعال رفاقت نکرده باشه. اصلا جوانی سن رفیق شدن با خدای متعال کی میخواد؟ اصلا جوانی، جوان یعنی اهل رفاقت، اهل انس. اصلا میدونید خصوصیت اصلی دوران جوانی به رفاقتشه. اگر یه جوانی دوره جوانیشو سپری کرده با خدای متعال رفیق نشده باشه، این اصلا جوانی نکرده که. با اولیاء خدا رفیق نشده باشه که، این اصلا مزه جوانی رو نچشید. اگر کسی پاکی و طهارت رو در جوانی و عفت رو در جوانی تجربه نکرده باشه که، جوانی نکرده که. اصلا خاصیت جوانی به عفتشه، به چشم پوشی هاشه، ایناست دیگه، به انتخاب های بزرگشه که خدا رو برای رفاقت انتخاب کرده، اولیاء خدا رو انتخاب کرده. بگذاریم، مخواستم بگم یه ذهن جوان که خدای متعال داده، تیز، خوش برداشت و خوش حافظه. خب این حافظه شو اگر نیاره در یک چنین عرصه‌هایی فعال کنه، خود چی کار کرده ایشون؟ انسان از جوانیش قرآن رو با خودش همراه نکرده باشه، چی کار کرده؟ این ذهن بیچاره رو هر چی بتونه از قرآن حفظ کنه، هر چی بتونه از مخصوصا اون سور مخصوص رو، هر چقدر بتونه از این دعاهای نورانی رو حفظ کنه. انسان از جوانیش همین مناجات شعبانیه رو حفظ کنه، چقدر خوبه، چقدر هم روونه. اتفاقا متنها متنای عادی که نیست، میدونید متن عربی که نیست، انسان یه متن عربی رو بهش بدن بگن اینو حفظ کن، حالش بد میشه، از عهده بر نمیاد یه متن عادی رو. اما وقتی میشه کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، اونم وقتی تو قالب دعاست، باز با متن نهج البلاغه خیلی فرق میکنه، خیلی روانه، خیلی روونه. قدر بدونید، تو همین ماه معظم شعبان حفظ کنید، بذارید تو دستور کار خودتون، صلوات شعبانیه رو حفظ کنید، این مناجات شعبانیه رو از حفظ کنید، متنهایی مثل زیارت عالی یاسین رو حفظ کنید، داشته باشید تو سینتون، بذارید تو دستور کار. یا مثلا این زیارت امین الله رو که همه متنهای کوتاهی هن، اینا اینو از حفظ داشته باشید. حیفه به سن ماها برسید حسرت میخورید دیگه، هم نمیتونید، البته نمیتونیدی وجود نداره، انسان تو هر وقت تا نفس میکشه میتونه بالاخره برسه، ولی شما دو بار میخونی حفظ میشی، من باید مثلا 20 بار بخونم آیا بشم یا نه؟ خیلی فرق میکنه، ذهن جوونه دیگه. حالا چون اغلب جلسه ما جوونا هستن، من تأکید کردم بزرگتران از خودشون ناامید نباشن، انشالله از این فرصت ها استفاده کنن، مهمتر از بالاخره حفظ لفظ وارد معنا بشن، معطل تو الفاظ خیلی بزرگترهای ما نشن، وقت نمیخواد وقتشون رو تو اون قسمت ها بگذارن. و اون توصیه ما عمدتا برای جوونا بود، اینو وارد معنا بشن و فیض معنایی خودشون رو انشالله داشته باشن. در هر صورت انس بگیرید، برنامه ریزی کنید برای خودتون. اگر عمری بودم، بالاخره ما هفته های آینده هم در ماه معظم شعبان با هم نشست و برخاست داشتیم، نکته های دیگه‌ای به مناسبت طبق روشی که در سال گذشته هم داشتیم، انشالله یادآوری هایی است که عرض خواهم کرد انشالله رحمان و به لطف پروردگار متعال. امیدوارم انشالله پایان ماه رجب با اون استغاثه‌ای که شما به درگاه الهی و توسلی که به امام زمان خواهید داشت، بلدید دیگه توسل دیگه، چه باید آتیش بزنید اون لحظه‌های آخر رو، آتیش بزنید، آدین استغاثه. آره، تا انشالله دستتون برسه به دامن حضرت حجت سلام الله علیه. و خلاصه حضرت مهر قبولی پای ماه رجبتون بزنن، اسمتون زده میشه تو فهرست رجبیون و میره. وقت اونایی که بلدن میدونید دیگه چه کاری میکنن. شیرین کاری باید بکنید تو توسلها، مثلا شیرین کاری در توسل به امام عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف، توسل به مادرشون حضرت زهراست. اینه دیگه، اینجوریه اون کار تمام میشه. هر جا انسان احساس کنه که باید استغاثه داشته باشه، توسل به ابا عبدالله الحسین علیه السلام شروع کنه به روزه خوندن. اونجا جای روزه است. اینجوریه دیگه، بالاخره شما بلدید، چون اینا جزء طبع شیعه است. مثلا وقتی میشینه میخواد راه رو باز کنه، بلده چه کار باید بکنه، اون وقت خودشون به شما یاد میدن. اگر ممکن بود در مسجد باشید بهتر، در یک مکان مقدسی حضور داشته باشید بهتر. نشد، خلوت میخواد، در هر صورت انسان خلوت کنه، تو اون خلوت انشالله. خب صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. جالبه که در اعمال صدقه همجور پهلو میزنه به تمام برنامه. چیه صدقه؟ صدقه داشتن برای، مخصوصا صدقه مالی، چون صدقه خیلی عامه، به ویژه صدقه مالی به هر مقدار ممکن، اون هم برای اونهایی که حقیقتا نیازمندن و برسونه. اما بحث هفتگی ما در ذیل دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادیه در این فراز بود که اونجا به خدای متعال پناه میبریم از عناوین آسیبزایی که هر کدوم اینها خلاصه اسباب بدبختی رو برای ما فراهم میکنن. پناهنده میشیم به خدای متعال، که ادب پناهندگی رو هم قبلا بحثش رو داشتیم. فرازی که بهش رسیدیم عبارت است از بداخلاقی، یادتونه دیگه هفته پیش صحبت کردیم، و شکاست الخلق. شکاست الخلق، دوستان عزیز من جلسه پیش خاطرشون هست، برای اینکه مطلب بیشتر واضح بشه و ضمناً تیمن و تبرک هم باشه، ما از حسن خلق شروع کردیم. یه مقدار راجع به فضیلت و زیبایی و جایگاه و آثار حسن خلق صحبت کردیم، خاطرتونه دیگه. معلوم شد چیز عادی نیست، با اینکه حسن خلق بخش ظاهری مکارم الاخلاقه، یعنی جلوه های ظاهریه که مربوط میشه به معاشرت ما با دیگران. تو این قسمته، اون کسی که موفق بشه در معاشرت با سایر انسانها از خودش یک شخصیت مطبوع و دوست داشتنی ارائه کنه، این بهرمند از حسن خلقه. منتها نه که یک بخشیست که مربوط به جلوه های ظاهری شخصیته، در بین ماها یه مقدار دست کم گرفته میشه. روایاتو خوندیم تا بدونید اصلا دست کم نیست، خیلی دست بالاست، خیلی دست بالا. که در این زمینه ما مطالبی رو عرض کردیم، اجازه بدید که من دو روایت دیگه به اون بحث اضافه کنم که کامتون شیرین بشه، چون هرچی در باب حسن خلق بگیم بازم کمه. این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی زیباست، خیلی زیباست. حضرت فرمودن عنوان صحیفه المؤمن حسن خلقه، الله اکبر. عنوان و صحیفت المؤمن حسن خلقه. هر کدوم از ما یه نامه عملی داریم دیگه، یه کتاب عملی داریم. حضرت فرمودن انسان مؤمن تیتر و اسم کتابش حسن خلقه، اون صحیفش، صحیفه اعمالش، عنوانش، تیترش حسن خلقه. این یک تعبیر که بسیار تعبیر زیبایی است. روایت دومم که خیلی مشهوره، خیلی مشهوره، سلسلش هم همش حسنیه، چون در باب حسنه دو سه تا حسن این پشت سر هم اسمشون حسنه، انل حسنه، انل حسن داره تا از امام حسن علیه السلام، بله، انل حسن ابن علی علیه السلام. و حضرت چی فرمودن؟ فرمودن ان احسن الحسن الخلق الحسن. اینم جمع‌بندی کردن، زیباترین زیباها اخلاق زیباست و حسن خلق. ان احسن الحسن الخلق الحسن، ان الحسن، ان احسن الحسن الخلق الحسن. خیلی روایت شیرینی است که در کتاب شریف خصال مرحوم صدوق این روایت رو آورده. خب برگردیم به اون قسمتی که جلسه ما تمام شد در هفته گذشته، وقتی که ما رسیده بودیم به معالجه سوء خلق تمام شد بس، یعنی به قسمت استعاذه که میگیم اعوذ بک، خدایا من به تو پناه میبرم از شکاست الخلق، از اخلاق بد. خب پناه میبرم یعنی چی؟ شما دیگه آموخته هستید دیگه. یعنی چی پناه میبرم؟ یعنی یک فهرستی از برنامه ها و اقدامات برای اصلاح وضعیت. خدای من به تو پناه میبرم، این ازش کاری ساخته نیست، لفظ نیست پناهندگی. پناهندگی یک وضعیته که انسان از اون شرایط بد حقیقتا حالت نفرت و فرار پیدا میکنه، به دامن اون وضعیت خوب خودش رو میرسونه، یعنی از سوء خلق داره میگریزه خودش رو به حسن خلق برسونه، منتها با مدد پروردگار متعال. حواسش هست که لحظه به لحظه توی این اقدامی که میخواد انجام بده باید از امداد الهی بهره‌مند بشه. بنابراین اعوذ حقیقی همین بحث الانی است که میخوایم مطرح کنیم، یعنی معالجه. یعنی اگر کسی به خدا پناه میبریم گرفتار بد اخلاقی باشه، حالا باید خودش رو معالجه کنه تا این کلمه اعوذ درباره او واقعیت پیدا کنه. خب بریم سراغ بحث معالجه. بحث ما الان یه مقدار آسان شده. چرا؟ چون جلسه گذشته مبانی این بحث تقدیم شده. چون مبانی رو گفتیم، الان حل مسئله آسانه. چون خود صورت مسئله تبیین شده، در این بخش کار آسانه. منتها من با اجازتون یه مقدار مفصل تر فهرست معالجه بد اخلاقی رو میخوام عرض کنم، دور از جون همه شما که به همه لحمتون خوش اخلاقید دیگه، هم خوشگلید هم خوش اخلاقید. پیغمبر اکرم به یکی از یارانشون فرمودن فلانی خدا خیلی خود تو رو خوشگل خلق کرده، بابا اخلاقت خوب کن دیگه، به تو نمیاد. فرمودن انک رجلون، حضرت به طرف گفتن، عزت فرمودن انک تو کسی هستی که خدای متعال خوشگل خلقت کرده، احسن خلقک، خدا که درباره تو کم نذاشته، خب فاحسن خلقک، بابا اخلاق تو هم مثل چهرت خوشگل کن، نگذار بین اینا تنافی وجود داشته باشه. بله به حمد الله شما ها نصیب دارید، منتها چی؟ نمیخوام عیبی به شما بگیرم، منتها هر چقدر که خوش اخلاقید، ماه معظم شعبان وقت تمرینه خوش اخلاقی بالاتره، چون ماه پیغمبریه که در خلق تو این عالم احدی بهش نمیرسه. فإنا علی الاستنان بسنتی، ماه ماه پیغمبره دیگه، ماه معظم شعبان ماه تمرین خوش اخلاقیه. از من اگه یکی سوال کنه میگم چه بسا مهمتر از اون دعا و مناجات و امثال اینها اینه که انسان توی ما خوش اخلاقی کنه. واقعا هر چقدر خوش اخلاقید خوش اخلاق تر بشید خب بهتر، این سهمتون رو از حسن خلق افزایش بدید که بهتر. اما همه ما کمی تا قسمتی به خدا پناه میبریم از این بد اخلاقی رو داریم، این مقداری هست. خوشبختانه جز قواره شخصیتی شما نیست، ولی تو حاشیه‌شه. این مقدار رو هم نباید تحمل کنیم. منتها حالا من دارم به شما این رو آموزش میدم، آموزش معالجه دیگرانه، چون فرض من اینه که شما جز خوشخلقهای عالمید. میخواید یاد بگیرید که جوانب کار رو اگر خواستید فرد تبابت کنید درباره کسی که بد اخلاقه دور از جون خودتون یه فکری برش بکنید. اگر به قول عوام زبونم لال، لا سمح الله، خدای نخواسته، از این رگه های بد اخلاقی که قبلا درباره صحبت شد احیانا در شما هست، معطل نباید بکنید، باید برید به میدانش. به هر حال این نسخه ای که تقدیم میشه میتونه خاصیت های زیادی برای هر کدوم از ما داشته باشه انشاءالله الرحمن. روال ما تعریف شده بوده دیگه از قبل، ما در معالجه معمولا یک روش یعنی یک ساختار رو رعایت میکنیم. من طبق همون ساختار میگم، یه مقدار تفاوت بین این بحث ها طبیعی هست. اما اول یادتونه جلسه گذشته گفتیم بعضی از بد اخلاقی ها که تو جامعه مؤمنین دیده میشه، که خدا نکنه کسی از دوستداران امیرالمؤمنین گرفتار این آفت شیطانی باشه، کج خلقی و تندی و رفتارهای ناپسند و گفتارهای آزاردهنده و امثال اینها، خدای نخواسته، بخشیش ممکنه نتیجه مسائل جسمی باشه. چون در این زمینه ما روایت داشتیم، یه مقدار من میخوام روی این تأکید کنم، چون روایت داره، یعنی پیوند میزنن در بعضی از روایات بین بد اخلاقی ها و شرایط بدنی و جسمی. اینا با هم خیلی ارتباطشون نزدیکه. بنابراین پیشنهادات ایناست که انسان بهداشت جسمی عجیبه ها، تأثیرش اینو بدونید، همین کش خلقی های مختصری که گاهی ماها داریم دور از جون شما، اینا گاهی از همین چیزای ساده نتیجه میشه. مثلا دیر حمام رفتن کلافگی میاره و رو اخلاق انسان تأثیر میگذاره، چون اینا دیگه عقلیه، اگر روایت هم نداشتیم و بیانات شرعی هم نداشتیم اینا تأثیرش واضحه. لباس خیلی تأثیر داره، جالبه، یه همونجور که منافذ بدن وقتی بسته میشه و نفس نمیکشه بدن شما کلافگی میاره، که میگن وقتی میری مثلا یه قبلش یه ورزشی هم بکنی بعدم بری یه دوشی بگیری انگار از نو متولد شدی، همین از انگار تازه متولد شده باشه، اخلاقش خیلی فرق میکنه. لباس هم خیلی موثره، لباس عجیب تأثیر داره، ولی غفلت داریم میکنیم. لباس هایی که جدیدن توی جامعه ما داره مد میشه و زیاد هم شده، لباس هایی که خفقان میاره. نمیدونم چرا لباس تنگ داره مد میشه. لباس تنگ 100% برخلاف تندرستی و آیین زندگی سالمه. مثلا کاری به شرع هم نداشته باشیم، یه زمین خود سالم زندگی کنه، کاملا ارتباط هست. و لباس های تنگ داره، مد میشه، همش هم سبک زندگیه که از جاهای دیگه میاد. لباس های قدیمه ما، همه لباس های آخوندی مثل ما بوده. لباس قدیم خودمونو شما بینید، با بزرگای ما چجوری لباس میپوشتن، همینجور لباس های راحت. به توش انسان احساس راحتی میکنه. ما ها اینقدر تو این لباس ها راحتیم، خیلی راحتیم. یه شلوار ماماندوز میپوشید خیلی راحت، بعدم لباس های بلند راحت، بسیار آزاد. بگذاریم از بعضی از ما طلبه ها که لباس های تنگ میپوشیم، مثلا لب باده میپوشیم و اینجاش هم میدازیم راحت، باز خودمون رو میذاریم توی تنگنا. راحت، بعد اصلا لباسش لباس راحت باشه. قرض این شلوار های تنگ، نمیدونم لباس های تنگ، مخصوصا خانوم های بدبخت. تو خانوم ها چه چیزای عجیب غریبی داره رسم میشه، چه بیچارگی و بدبختی برای اینا میاره و هیچ فایده هم نداره. متفاوت مد شده. تنگ پوشی هم خلاف عفته، هم آثار اخلاقی باطنی بد داره، هم عوارض خلاصه جسمی داره، هم خلق انسان رو تنگ میکنه. لباس تنگ، اخلاق تنگ، زود عصبانی میشن، سر و صدا رو میندازن، کم میارن، حالت زجر در اونها، کم حوصلگی در اونها پیدا میشه، الکسل و الزجر. بگذاریم این رو کمی روش تأکید کردم که توصیه کنید به این کسانی که این ابتلاعاتو دارن، سلامتشون ظاهری و باطنی در معرض خطره. در هر صورت تغذیه تأثیر خاص خودش رو داره. سوء تغذیه ظاهرن سوء خلق میاره، باید اینا رو مراقبت کرد. اون روایت هم جالب بود، از اون من ترک اللحم اربعین یومن ساع خلقو. من میدیدم بعضی از این آقایونی که اهل ریاضتن چقدر بد اخلاقن. جالب ها، تو حوزه است، پیرمرد، منزه، اهل ذکر، بد اخلاق. یکی از علتاش همینه، کشفش اینجاست، این آقا گرفتار سوء تغذیه است، به خودش سخت گرفته در اون مثلا زهد و امثال اینها. حضرت فرمودن کسی 40 روز گوشت نخوره بد اخلاق میشه، ساع خلقو. اینا مؤثر دیگه. مثلا عجب این عیبش بیچاره از جای دیگه هست. در هر صورت سلامت عمومی و تراوت جسمانی و شادابی جسمی تأثیر بسیار جدی در خوش اخلاقی داره. این رو تحصیل کنید با تغذیه مناسب به اندازه و طبیعی. این تغذیه های جدید ظاهرا رو اخلاق بد خیلی تأثیر داره، همین فست فودی و این چیزا. چی میخوریم این؟ حالا ما منزل خودمون به این چیزا میگیم آشغال. عذرخواهی میکنم از اونایی که این چیزا رو دوست دارن، اهانت نکرده باشیم، ولی بین ما اینجوری رسمه، میگیم آشغال دیگه. حالا بعد میگن گاهی میشه از این آشغالا مثلا خورد، گاهی بچه ها علاقمندن، گاهی، حالا گاهیش چه میدونم، توجیه ممکنه داشته باشه. اینا رو اخلاق تأثیر داره. در ارتباط با بیماری های جسمی مزمن تأثیر داره. اونایی که مبتلان اگر بتونن خودشون رو درمان کنن فبها، اگر نتونستن درمان کنن باید مواظب خودشون باشن. این توصیه اینه. وقتی انسان یه بیماری داره که ژنتیکه، یه جوری درمان پذیر نیست، باید باش کنار بیاد. اگه ناچار شد باش کنار بیاد، مواظب تأثیر اون بیماری روی اخلاق خودش باشه. این نکته اول. پس توصیه میکنیم اونها که میخوان اخلاقشون خوب بشه شرایط بدنیشون رو خوب کنن. بله. و بدن متناسب، سالم، چابک، ورزیده نقش زیادی واقعا داره. آدم های تنبل، بیحال، خلاصه بدن های خسته، امثال اینا در معرض بداخلاقی و کم حوصلگی هن. دو تا کلمه میگید یه دفعه فریاد میکشه، کم میاره، ظرفیت نداره. دوم، به لحاظ فکری، خب این جسمی چون روایت هم داشتیم من خواستم تأکید کرده باشم و روش سبک زندگیمونو درست کنیم. از نظر فکری دوای تمام بیماری های اخلاقی ظاهری و باطنی تقویت بنیه توحیدیه، جهانبینی توحیدی، اندیشه های توحیدی و موحدانه، معرفت الله، شناخت خدای متعال، مخصوصا خداشناسی با اسماء جمالی، با اسماء جمال. شوخی میکنم، یکی سیده من گفت حاجی شما چرا همش خندانی مثلا، حالا عیب به نظرش شاید عیب آمده بود، گفت شما، گفت منم مطایبه گفتم ولی جدی هم هست، درباره من جدی نیست ولی واقعا اینجوری. گفتم انسان جمال خدا رو ببینه نخنده چه کار کنه؟ پس دائم داره جمال میبینه دیگه، چه کنه؟ اینجوری کنه، عبوس کنه، اخم کنه؟ این رحمت الهی، لطف الهی، خدای لطیف، خدای کریم، خدای حلیم، بله، خدای خوشگل. مثلا خدا رو ببینه، جمال خدا رو ببینه، اخم کنه که نمیشه، که خب میخنده دیگه. بله، سر این که عرض کردم در مورد من، درباره خودم متایبه بود ولی درباره ولی اولیاء خدا اینجوریه، درباره پیامبر اعظم اینجوریه که گفتن تبسم از لبهای حضرت نمیرفت، اون دائما داره جمال، محو جمال دیگه، سیاحت در جمال الهی داره. بعد پس این یک نکته است. اینجا ما عرایضی داریم که بماند همین مقدار، فعلا خیلی تأثیر داره در شرح صدر. به همین مناسبت هم شناخت اولیاء خدا تأثیر داره و در بین اونها مخصوصا شناخت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. نقش فوق‌العاده‌ای داره در خوش اخلاقی. بله، اینو بذارن دوستان، سیر شناسی، شناخت روش و راه و سیره و سنن پیغمبر اکرم خیلی موثره. از جمله شناختایی که خیلی کمک میکنه به خوش اخلاقی، تو محور شناختی و فکری محاسبه میشه، این زاویه دید ما نسبت به جهان و نسبت به دیگرانه. در یک کلمه میشه گفت که مؤمن مثبت اندیشه، نگاهش مثبته به عالم، نگاهش مثبته به مقدرات الهی، نگاهش مثبته به بندگان خدا، نگاهش مثبته. به قول چیزا میگن الا ما خرج به دلیل، اونا تبصره است، تبصره داره راجع به دشمنان خدا و راجع به دشمنان اولیا و اینا، اونا میرن کنار، ولی عموما همین اثر فوق‌العاده‌ای داره روی خوش اخلاقی. تا آدمایی که بدن یعنی منفی بافن و ذهنشون و تصویرهای ذهنیشون منفیه، از جمله چیزایی که به ما، به خوش اخلاقی ما خیلی کمک میکنه، انسان شناسیه، بابا شناخت آدم ها. چون ما میدونید محور خوش اخلاقی و بد اخلاقی عمدتاً تماس های ما با مردمه دیگه. اگه ما بشناسیم دیگران هر کدوم عالمی دارن، چقدر مؤثر رو افزایش تحمل ما و کاهش بد اخلاقی های ما، چون انسان تحملش میره بالا. دیگران رو انسان درک بکنه، تفاوت های اونها رو، اوضاع اونها رو، عوالم اونها رو، محیط های ذهنی اونها رو، قبض و بست اخلاقی و فکری و حالات اونها رو اگه درک بکنیم چقدر کمک میکنه روی اینکه ما بهسازی بشه وضعیت اخلاقی خودمون و اصلاح تصویر ذهنی. نکته دیگه هم که ما جلسه پیش گفتیم همون شناخت جایگاه حسن خلق، آثار و ابعادش، از اون پرواز میکنه به سمت اینکه به هر قیمتی شده خوش اخلاق بشه، بلکه درجات خوش اخلاقی خودشو بره بالا. روایاتی که قبلا براتون خوندیم همونا کافیه. و شناخت بد اخلاقی و آثار ظاهری، باطنی، برزخی، دنیایی و آخرتیش که باز جلسه پیش عرض کردیم اونو دنبال کنید، اونو نباید انسان دست کم بگیره و دنبالش کنه. این در محور فکری چند تا پیشنهاد بود. در محور ذکری هم پیشنهاد داشته باشیم. خب ذکر اللهش تعریف شد، ذیل همون معرفت، معرفت اسماء جمالیه، حالا ذکرشه، مثل یا رؤوف و یا رحیم و توجه به خدای متعال از آینه جمال و این اثر فوق‌العاده‌ای داره. انس با حضرت حق اثرش غیر قابل تصوره در این بخش. بهره‌ای که انسان از نماز داره غیر قابل تصوره. نماز اگه نماز باشه، نماز تمام شد شما خوش اخلاقی، یعنی یه آدم بد اخلاق تحویل داده بشه به نماز، نماز باشه بگه الله اکبر، همون 4-5 دقیقه نمازشو که خوند دیگه این انقدر شیرین میشه. اگه قبلش هم ترش شده باشه یا تلخ شده باشه، به نماز که بره، معراج که بره، برگشت اگه نماز باشه شیرین شده. اگه کسی بعد از نماز بد اخلاق بود، عذرخواهی میکنم از مزه، جدا عذرخواهی میکنم، نماز نخونده، نماز نبود، حالا چیزی شبیه نماز بود، قالبی بود، یعنی به تعبیر خودمون وظیفه‌ش انجام داده، وظیفه ظاهریش انجام داده، اما نماز استعینو به صبر و صلا. بله نماز خوش اخلاق میکنه. اینه یه معیار داشته باشید بعدن بهش فکر کنید. یاد اولیاء خدا، انس با اولیاء خدا، دیگه چی بگیم راجع به این بخش؟ که نقشی که صلوات در این بخش ایفا میکنه، صلوات، صلوات، یادتونه در بحث سورت الغضب راجع به خشم و اینا گفتیم همونجا اگر کسی ولی من بعضی ها رو سراغ دارم که وقتی به اون نقطه میرسه نمیتونه صلوات بفرسته، نمیتونه، بهش تلقینم میکنی شما، میگی داداش صلوات بفرست، نمیتونه. ولی اگه انسان وصل بشه به صلوات، اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرج، و تصویرهایی که ما از اولیاء خدا تو ذهنمون فعال داشته باشیم، مثلا شما تصویری که از سیمای پیغمبر اکرم تو ذهن خودتون، ما داریم دیگه، هممون داریم، مثلا از پیغمبر اکرم اون تصویری که دارید شما، اون تصویر وقتی وسط ذهن شما و شخصیت شما فعال باشه، ذکر اینه دیگه، ذکر یعنی اون رو فعال کن وسط ذهنت و وسط شخصیتت. اون تصویر وقتی بیاد خوش اخلاقی میاره، آرامش میاره، شیرینی میاره. الله اکبر، الله اکبر. این هم در محور ذکر که فعلا به این دو نکته اکتفا میکنیم. در محور ریشه های اخلاقی بد اخلاقی، جلسه گذشته من یه فهرست بهتون دادم، یادتونه گفتم این چیزا اثر عجیبی دارن در تولید بد اخلاقی، اینا رو باید معالجه کرد. امیدوارم در هیچ کدوم از شما نباشه، اگه باشه اینا رو باید برش فکر کرد. ببینید آدم، مثال هاشو که ما قبلا گفتیم، آدم نابردبار در معرض انواع و اقسام بد اخلاقی. هر چی شما بردباریتون بیشتر باشه، ظرفیت و حسن خلقتون افزایش پیدا میکنه. خیلی جدی مسئله. این یک نکته است مثلا. بنابراین تا میتونید تمرین حلم بکنید. ان لم تکن حلیما فتحلم. تحلم داشته باشید. خودتون رو به حلم بزنید. مثلا سوء زن خیلی تأثیر عجیب غریبی داره روی بد اخلاق شدن انسان، آدمی که بدبینن نسبت به دیگران، مخصوصا نسبت به اون کسایی که بهشون بدبینی داریم کم تحمل میشیم، بد خلق میشیم. خدا نکنه تو خانواده این چیزا بیاد. آدمایی که گرفتار عجبن، خب راه داره، راهش معرفت نفسه. صد سبیل العجبه به معرفت نفس، خودشو خیلی بالا میدونه، دیگران تو نگاهش تحقیر میشن. وقتی دیگران در نگاه تو اومدن پایین، به خودت اجازه میدی باشون بدرفتاری کنی. اما اگه یادت بیاد که همه از تو بالاترن، عجب اگه بشکنه چجوری میشکنه؟ با معرفت نفس. معرفت نفس پرده کنار بره سرت میفته پایین. پرده درباره خودت بره کنار، خودتو ببینی، سرت میفته پایین. سر آدم افتاد پایین دیگه به کسی بد اخلاقی نمیتونه بکنه. اینه، اینو مؤثره. تکبر رو باز معرفت نفس جبران میکنه. آدمای بخیل در معرض بد اخلاقی هن. بخل، حقد همین جوره. به هر حال اینا رو باید معالجه کرد. آدمایی که کینه‌ای هن، میگه آقا من از دست فلانی که ناراحت شدم، این دیگه میره تو بایگانی فعال ذهن من و شخصیت من، من دیگه این رو دارم، مثل کمپلکسی چیزی دائما هست. این یعنی این آدم دائما در معرض بد اخلاقی. نه، آدمایی که میتونن خوب رفت و روب کنن، جارو کنن شخصیت خودشون رو، از این ناراحتی ها، از کسی ناراحت شدی زود جاروش کن. خب میریم سراغ بخش پایانی که بخش عملیه باشه. پس شد جسمی، فکری، ذکری، اخلاقی، عملی. اخلاقی، روانی، عملی. این فهرست ما یک کمی از فهرست های قبلی وسیع تر بود دیگه، علت هم داشت که بهتون عرض کردم. اما در بخش عملی چند تا پیشنهاد ما داریم. اینا کمک میکنه به رفع بد اخلاقی و تقویت خوش اخلاقی در ما. یکیش دوستان عزیزم، انس با طبیعت. بله، چشمه، دریا، صحرا، گل، صبح، فجر، خورشید، ماه، نسیم، این از دیگه پیداش کنید، کوه، تنهایی. دوم، یادتونه عرض کردم بی نظمی و بی برنامگی بد اخلاقی میاره. خیلی خوب، اب نداره. اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. نظم، آدم های بی نظم همیشه در معرض بد اخلاقی هم. آره، میتونید این رو حدس بزنید. پس تمرین نظم، همینجا عرض کنم تمرین آراستگی. این نظم بیاد توی لباس ما، تو سر و وضع ما، توی محیط زندگی ما، توی محیط کارمون، منظم و مرتب و آراسته که باشه خیلی کمک میکنه. آدمایی که تو محیط آشفته زندگی میکنن در معرض بد اخلاقی ها هستن و خیلی از بد اخلاقی ها محصول همین چیز هست. پیشنهاد بعدی معاشرت با خوبان و خوش اخلاق هاست. هنیان پیدا کنید، وصبر نفسک، با اونا انس بگیرید، نزدیک بشید، تأثیر داره. المجالستو گفت مؤثره، که من گفت چی؟ گلی، بله، محبوبی به دستم. خب بگفتم ها، مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. گفت چی؟ ناچیز بودم، مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همون، این همونه، منتها نشسته با گل دیگه. با گل بشینید، پیدا کنید و از دست ندید. این هم یک پیشنهاد. خیلی مؤثره. با آدمای از آدمای بد اخلاق هر چی میتونید فاصله بگیرید. خدا رحم کنه. البته بعضی جهان نمیشه فاصله گرفت. خدا به اونها هم صبر بده. ولی اینم اثر خاص خودشو داره. تمرین جدی در محور خوشگویی داشته باشید. خوشگویی، زبان شیرین تمرین میخواد. خیلی همین جوری انسان باید زبانش با حلاوت و شیرین باشه. تمرین کنید، وقت بذارید تمرین کنید، مهارت های کلامی رو در خودتون اصلاح کنید و در این بخش به خودتون سخت بگیرید. درباره کلمات، احیانا کلمات نامناسب که گاهی گفته میشه یا آهنگ کلمات، برای خوشرویی هم تمرین کنید. جوانترها خیلی زود بهش میرسن، بزرگتران تمرین کنن بهش میرسن. تمرین کنید که چهرتون باز باشه. چهره بسته انسان رو بد اخلاق میکنه، میشه که طبیعی. چهرتون رو باز کنید، محمدی کنید، مثل گل محمدی باز باشه چهره. صلی الله محمد و آل محمد. من با آقا طلبه ها پیشنهاد میکردم، میگفتم با طلبه ها باید چهره شون بشارت صبح داشته باشه، همیشه باید چهره باید باز باشه. همون اوان طلبی بشون میگفتم برید جلوی آینه وایسید و به خودتون لبخند بزنید، باز کنید چهرهتون رو. یکی چند وقت پیش یکی از این آقا طلبه ها رو دیدم، بعد از 12 سال توی اردوی بود اطراف مشهد اون جلسه، دیدم این چقدر شیرینه. خدا میدونه اومد کنار من، معمم، خوش چهره، خوش چهره باز، خیلی شیرین بود. بعد اومد در گوش من گفت که آقا شما یادتونه یه اردوی آمدید؟ گفت آقا من جز آدمایی بودم که چهرم به شدت بسته بود، دست خودم هم نبود، اصلا این کن خلقتی چهره بسته ای داشتم. اون توصیه شما رو من عمل کردم، اومدم الان از شما تشکر کنم، من اونو عمل کردم، الان اینجوری شدم. اصلا گفت اونایی که منو قبلا میشناختن باورشون نمیشه. بعد با تمرین کرد. خب پیشنهاد میکنیم به وضعیت خوابتون برسید. خواب نامتعادل مثل همون خوراک نامتعادل و نامناسب و مثل پوشاک نامناسب رو اخلاق تأثیر میگذاره. دیگه به نظرم کافی باشه دیگه. سبک زندگی اجتماعیمون رو هم بر اساس آموزه‌های دینی متحول کنیم. من فکر میکنم عنصر مؤمن با صفایی مثل شما میتونه معادلات محیطی تولید که تولید بد اخلاقی میکنه اینها رو تغییر بده. یعنی از شما توقعه که یک عنصر کنشگر فعال باشید، یعنی محیط رو تغییر بدید. وقتی یه آدم خوش اخلاق وارد فضایی میشه اونجا رو بهسازی میکنه، به جای اینکه تحت تأثیر قرار بگیره میتونه رو محیط اطراف خودش تأثیر بگذاره. شما انشالله اینجوری باشید. خودتون که خوبید الحمدلله، سعی کنید محیط اطرافتون رو هم با کلمات خوب، با چهره خوب، با به قول امروزی ها انرژی مثبت بدید، فضا رو شیرین کنید هر جا که هستید، محیط اطراف شما شیرین باشه. امیدوارم انشالله خدای متعال سهم ما و شما رو از حسن خلق که سعادت دنیا و آخرته و خوشبختی دنیا و آخرتیست فراوان کنه. قطره ای از دریای بیکران اخلاق محمدی رو در آستانه ماه معظم شعبان روزی همه ما قرار بده انشالله. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاءش، به حق پیامبر اعظم، سهم مؤمنان، سهم دوستان اهل بیت رو، سهم مسلمانان رو از خوش اخلاقی فراوان قرار بده. هرچه بد اخلاقی در بین مسلمان ها، در بین دوستان اهل بیت هست، همه رو نصیب دشمنان اهل بیت بفرماید انشاءالله. و هرچه خوش اخلاقی در بین اونها هست، اونها رو روزی ما قرار بده. البته کم پیدا میشه، بین اونها چیزی نیست. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به حقیقت محمد و آل محمد، سبک زندگی ما رو با سبک زندگی اولیاش مخصوصا خاتم انبیا هماهنگ بفرماید. در این پایانی ماه مکرم رجب خطاها، اشتباهات، کمیها، کاستیهای ما رو به حق محمد و آل محمد بر ما ببخشد و بیامرزد. توفیق یک بدرقه خوب با ماه مکرم رجب و یک استقبال خوب از ماه معظم شعبان رو نصیب ما بفرماید. ارواح مطهر شهدا، امام راه العظیم الشان، شهدای هفته تیر، شهدای عزیزی که در کنار مسجد تابناکشون هستیم، همه رو با امیرالمؤمنین محشور بفرماید. ارواحشون رو از ما شاد بفرماید. پایان امر ما به شهادت در راه خودش ختم به خیر بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح گذشتگان ما، پدران، مادران، کسانی که به جمع حاضر حق دارن و کسانی که از دوستان امیرالمؤمنین سر به تیره تراب بردن، همشون رو از سایه قرین شادمانی بفرماید، قرین مغفرت و کرم و رحمت خودش بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، دوستان محمد و آل محمد در سراسر عالم، مخصوصا در یمن، در یمن مظلوم، از نصرت ویژه خودش بهرمند بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حقیقت محمد و آل محمد، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرماید. رهبر عزیزتر از جان ما تا ظهور امام عصر علیه السلام و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرماید. ما رو قدشناس وجود نازنینش قرار بدهد. قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، عزت روزافزون، کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.